بالاخره ایران عرصه شیران است. ای مگس، عرصه شیر نه جولانگه توست. عرض خود میبری و البته زحمت ما میداری.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 9 بامداد و دعوتو میکنم در ادامه با ما همراه باشید با برنامه روزنه.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه های رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه روزنه هستید. خیلی خیلی به روزنه خوش اومدید. مثل همیشه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 زنده و مستقیم با شما هستیم با گفتگوهای علمی، در گفتگو و مذاکره با کارشناسان، متخصصان و فعالان حوزه علمی و اقتصادی. امروز برای شما از زیر وسایل نقلیه برای آلودگی هوای تهران خواهیم گفت. همچنان در هوا خواهیم موند، هشدار هواشناسی و آماده باش امدادگران هلال احمر. در ساموخته های مدیریت کرونا در کشور هم یکی دیگه از موضوعاتی که امروز راجبش گفتگو خواهیم کرد. و البته پرسش و پاسخ در زمینه دیابت که میتونه مورد توجه همه شما قرار بگیره. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست، با ما در ارتباط باشید و همینطور www.radiogoftegu.ir و برنامه کاربردی ایران صدا که همیشه با شماست. اما بریم سراغ همین بحث آلودگی هوای تهران که هرچه به فصول سرد و روزهای سردتر نزدیک میشیم، گویا این بارونگی کار رو هم از لحاظ آلودگی به مشکل بیشتری میرسونه. تأثیر 59% وسایل نقلیه بر آلودگی هوای تهران تیتریه در خبرها که باعث شد ما الان گفتگو کنیم با سرکار خانم مهندس زهره عبادتی، معاون محترم نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان تهران. خانم مهندس عبادتی سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
متشکرم. بخوایم راجع به آلودگی هوا صحبت بکنیم، شاخص های مختلفی داره من جمله همین وسایل نقلیه دیگه.
بله.
خب الان میشه چند تاشو بگید بعد بریم سراغ این وسایل نقلیه که حالا بیش از این.
خب بر اساس مطالعات سیاه انتشار که سال گذشته ابلاغ شد، البته بر اساس داده های خب چند سال قبل هستش، اومدن و منابع انتشار آلودگی هوا رو به دو دسته، یک منابع ساکن و منابع متحرک تقسیم کردن. این مطالعات در کل کشور انجام شده، از جمله در شهر تهران، که بر اساس نتایجی که به دست اومده در حال حاضر 59% آلودگی هوای تهران، البته ناشی از در واقع ذرات معلق، چون در حال حاضر ما شاخص آلودگیمون در شهر تهران ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون هستش، 59% هستش منابع متحرک و 41% هم منابع ساکن شامل واحدهای صنعتی، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، منابع تجاری و خانگی، پمپ بنزین‌ها، ترمینال‌ها، اینها منابع ساکن هستن. و منابع متحرک هم که 59% خدمت گفتم که سهم دارن در انتشار ذرات معلق.
بله. من یه سوال حالا علمی فنی بپرسم، چطور این اندازه‌گیری میشه؟
اولا که یک سری مدل سازی های انجام میشه، فرمولای مشخصی داره بلی. که در دنیا به صورت استاندارد هستش، حالا با داده های مختلفی که جمع آوری میشه و در داخل این فرمول ها قرار داده میشه، این سهم و میزان انتشار به دست میاد.
یعنی نوع، از لحاظ نوع مولکولی این آلودگی ها هم با هم متفاوته، مثلا اونی که مربوط به وسایل نقلیه است تا اونی که مثلا در
ببینید الان پی ام 2.5 برای همه یکسان هستش، ولی خب سهم بندیش مشخص هستش. حالا آلاینده های دیگه هم هست، مثلا ناکس ها هستش، ساکس ها هستش، سی او هستش، وی او سی ها هستش. ولی با توجه به این که ما در حال حاضر در تهران آلاینده شاخصمون، یعنی آلاینده ای که باعث میشه بیشترین روزهای آلوده را در واقع در تهران ما داشته باشیم، بس ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون هستش. برای همین هستش که ما بیشتر میان بحث 59% وسایل نقلیه رو مطرح میکنیم.
بله. این وسایل نقلیه هم میتونیم تفکیک بکنیم مثلا وسایل
بله. ببینید اگر ما فرضاً از این سهم 59% بخوایم این رو در واقع در کل وسایل نقلیه به تفکیک، یعنی یه سهم 100% وسایل نقلیه رو در نظر بگیریم و این رو بخوایم تقسیم بندی کنیم، ما خودروهای سواریمون حدود 33% سهم دارن، موتورسیکلت ها که بسیار برام حائز اهمیت هستش و ما خیلی روش حرف داریم با توجه به ضوابطی که داریم و اجرا نشده 14%، وانت ها و کامیون ها 24% سهم دارن، اتوبوس ها از جمله اتوبوس های شرکت واحد و اتوبوس های سرویس 24% باز و مینیبوس ها و تاکسی ها هم 5% در مجموع این انتشار PM2.5 ناشی از منابع متحرک سهم دارن.
آها درسته. این تفکیک هم خیلی خوبه ها، کمک میکنه برای اینکه شما با نهادهای بالاتر راحت تر بتونید ارتباط بگیرید ازشون.
بله.
و این اتفاق میفته، یعنی مثلا شما تاکسی رانی یا به هر حال مجموعه شرکت واحد اینا رو باشون ارتباط دارید، چون خیلی این اتوبوس ها رو هر کدوم ما میبینیم به هر حال فرسوده هم هست و دود میکنه.
ببینید اصلا در قانون هوای پاک مواد 9 و 10 صراحتن تکلیف کرده به دستگاه ها که باید در واقع هم بحث توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی رو داشته باشن که خب بخش مسئولیتش بخش شهرداری تهران هستش در استان تهران، و هم بحث نوسازی ناوگان رو، یعنی علاوه بر این که ما الان در حال حاضر ناوگانمون فرسوده هستش، پاسخگو هم نیست، یعنی ما هم باید در کنار نوسازی همین ناوگان موجود بحث توسعه را داشته باشیم. البته خب خیلی پیشرفت کندی داشته، بیشتر شهرداری ها میان و بحثای اعتباری رو مطرح میکنن. تقریبا میشه گفت از 6000 دستگاه اتوبوس شهری که ما در
بله.
شهر تهران در حال تردد داری، بیش از 80% اینها به سن مرز فرسودگی رسیدن و مشکل دارن. اینها خب همونطور که گفتم سهمشون بودن 24% هم ولی البته با مینیبوس ها در انتشار نقش بله. دارن که سهم قابل توجهی هم هست.
حالا
ما اگر بتونیم همین ناوگان رو
اصلاح بکنیم،
بدیم هم نوسازی کنیم، قطعا خیلی میتونیم حداقل 24% رو در واقع به نوعی کم کنید از این انتظار.
بله. الان حالا اتفاقا برعکسش تاکسی ها رو گفتید حدود 5%، این خیلی خوبه ها، این هم ما تاکسی داریم تونستید این رو کنترل کنید.
78,000 دستگاه تاکسی داریم ما در تهران. اپراتوری ها خیلی هم هستن که تعدادشون هم کمتر از 300 دستگاه کاربراتوری ما در شهر تهران در حال تردد داریم، که اینها معمولا حالا شاید به نوعی از نظر هزینه و اینا بحث نوسازیشون هم و از رد خارج کردن اون تاکسی فرض راحت تر باشه، ولی باز خود شهرداری تهران اعلام کرده که از 78,000 دستگاه حدود 50%شون نیاز به نوسازی دارن، ولی خب سهمشون در انتشار چیزی که محاسبه شده 5%.
خیلی هم خوب. این تاکسی های اینترنتی هم که خب خیلی زیادن و نمیدونم حالا اینا با
نه تاکسی این دارید؟ نه این آها. بدون احتساب تاکسی اون
بله میدونم
اینترنتی سهمشون در سواری ها دیده در...
بله متوجه شدم. منتها شما مثلا در سازمان محیط زیست استان تهران تعاملی با اونها دارید که مثلا حالا اینا مجوزی داشته باشن، یا اگر میخوان مثلا تاکسی اینترنتی رو باشون قرارداد همکاری ببندن این شرکت ها حتما باید اون سلامت دستگاهشون و ماشینشون لحاظ شده باشه؟
ببینید در جلسات کارگروه آلودگی هوا که در استانداری تهران تشکیل میشه، خب این موضوع هم مورد بحث قرار گرفته و ما این رو خواستیم از دستگاه‌های متولی از جمله اتحادیه‌هاشون که به هر حال اینها نظارتی بشه، ولی واقعیت هنوز این موضوع خیلی به صورت جدی بهش رسیدگی نشده و توجه نشده. البته که بعضی از این تاکسی ها همطور که حتما خودتون هم ازان دارید این ها حتی از شهرهای دیگه میاد در سطح تهران، که این هم خب قطعا مشکل ساز هستش، هم بحث افزایش ترافیک را داریم در تهران و هم بحث آلودگی هوا، همه اینها به هر حال دست دست هم میده که معمولا فصل پاییز که شروع میشه خب مشکلاتی رو در این رابطه داریم، هرچند که متاسفانه ما امسال در فصل بهار و تابستان هم خب روزهای آلوده بسیاری رو تجربه کردیم.
بله. بعد سهم اتومبیل ها رو اشاره کردید 33%، سهم خیلی بالاییه با توجه به اینکه ما معاینه فنیمون هم خیلی سفت و سخت و همچین اس ام اس های جریمش هر روز میاد، چطور اینقدر پس زیاده؟
علت تعدادشون هستش دیگه. شما حدود 3.5 تا 4 میلیون تردد ماشین سواری در تهران داریم، به هر حال هر کدوم از اینها خب نقشه رو در انتشار دارن و میگم اینها مطالعات در واقع سیاهی انتشار هستش،
یعنی
حالا ممکنه هر خودرو به تنهایی خیلی سهم خاصی نداشته باشه، ولی در مجموع با توجه به تعداد بالایی که دارن سهمشون افزایش
بده. خانم مهندس، مدل شهر تهران چقدر تأثیر گذاره هم از لحاظ جایگزینیش در مثلا این حالت فلات و بین کوهایی که داره، و هم حالا گفته میشه ساختمونایی که دور تا دورش داره میسازن، برجای بلندی که به هر حال سمت غرب ما داریم میبینیم، آیا اینا واقعا تأثیر داره یا بیشتر حالا شاید عام‌تر این حرفا؟
نه ببینید، ما اصلا در مباحث علمی یه موضوعی رو داریم به نام در خصوص آلودگی های محیط زیست، حالا هم در بحث آلودگی هوا هستش هم در بحث آلودگی آب، بحث خودپالایی. یعنی اینکه طبیعت ساختارش طوری هستش که حالا زمانی که تغییراتی داخل اون اتفاق میفته بعد از مدتی خود به خود در واقع خودش رو پالایش میکنه و به شرایط قبلیش برمیگرده، ولی متاسفانه در تهران اتفاقی که افتاده با توجه بارگذاری قابل توجه جمعیت مراکز تجاری و خدماتی که در سطح تهران داشتیم طی سالهای گذشته و الان هم باز متاسفانه همچنان رو به توسعه هستش، به نوعی ما اومدیم این ظرفیت طبیعت رو ازش گرفتیم. برج‌سازی هایی که انجام شده باعث شده خب مسیر وزش باد که یک دریان طبیعی هستش و شاید گاهن حتی ما در فصل زمستان گفتیم خب باید وزش باد داشته باشیم تا یه مقدار این آلودگی تخلیه بشه، یک جاهای شاید یه مقدار مثلا این رو خیلی هم خوشایند نیومده گفتن چرا، ولی خب این بحث طبیعی و علمی هستش که به هر حال ضریب تهویه در تهران الان کاهش پیدا کرده. با توجه به ساخت و ساز و بارگذاری های بیش از حدی که اتفاق افتاده، تهران تبدیل به یک جزیره گرمایی شده. حتی روی بحث بارندگی ها و اینها خیلی این موضوع تاثیر گذاشته در شهر تهران و همه اینها باعث شده که ما دیگه اون بحث خودپالایی طبیعی رو در شهر تهران نداشته باشیم. این هستش که باید تمام تلاشمون، حالا هم به نوعی دستگاه ها در این قضیه مسئولن، هم مردم به هر حال به استناد اصل 5 قانون اساسی مسئولیت دارن، تلاش کنن که ما بتونیم سورس های تولید آلودگی رو کنترل کنیم و به هر حال تا اونجایی که ممکن هست انتشار آلودگی کمتری در محیط داشته باشیم.
انشالله. حالا ما بحثمون امروز با شما در رابطه با همین وسایل نقلیه بود بیشتر، حالا انشالله راجع به اون 41% آلودگی ناشی از ساکنها مثل بایدهای صنعتی و پالایشگاه ها و اینا که اشاره کردین انشاءالله روزهای آتی صحبت بکنیم. ولی به هر حال میدونم برنامه‌ای هست که این بایدهای صنعتی بتونن دور بشن از شهر را. این رو هم حالا در حد 30 ثانیه بفرمایید با من آخرین سوال.
ببینید واحدهای صنعتی خب در قانون هوای پارک هم پیش بینی شده، در صورتی که نتوانن آلایندگی هاشون رو کنترل کنن و وزارت بهداشت هم تایید کنه که اینها با توجه به آلایندگی هایی که دارن خطرات سریع و فوری برای سلامتی انسان دارن، میتونن حالا با شرایطی بحث انتقال رو داشته باشن. ولی ما معتقدیم که واحد صنعتی هر جایی هم که مستقر بشه، با توجه به شرایط تکنولوژی که امروز داریم و پیشرفت هایی که اتفاق افتاده، در صورتی که واقعا کنترل کنن خروجی ها را، آلودگی ها را، میتونن فعالیت هاشون رو حالا در هر مکانی داشته باشن
اگر به هر حال اون اصول رو رعایت بکنن. متشکرم از شما خانم عبادتی به خاطر همراهیتون. ان شاء الله که هممون تجربه هوای پاک رو داشته باشیم. ماسک هم که در هوای آلوده پیشنهاد میشه؟
بله، ماسک استانداردی که به هر حال بتونه کنترل کننده ذرات PM2.5 باشه.
بله، متشکرم از شما خانم مهندس زهره عبادتی، معاون محترم سلامت باشید نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان تهران. دست شما درد نکنه. بذارید حالا که صحبت آلودگی هوای تهران رو داشتیم، اتفاقا بحثمون رو همچنان هم ادامه بدیم رو موضوع به حال همین هوا و میخوایم راجع به آماده باش امدادگران هلال احمر در پی هشدار هواشناسی گفتگویی داشته باشیم. آقای مهندس ولیپور، رئیس محترم سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با ما هست. آقای مهندس سلام، وقت شما بخیر.
بنده خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و از امروز شما شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. صبح بخیر میگم در خدمتتون.
متشکرم. این هشدار هواشناسی کدوم بخش هوا هست که به هر حال مورد توجه مجموعه شما قرار گرفته و امدادگران آماده هستند؟
عرض کنم خدمتتون که معمولا یکی از مواردی که هشدار صادر میشه توسط دستگاه‌های گوناگون از جمله سازمان هواشناسی است که حالا ظرف امروز تا روز جمعه یا آینده پیشبینی هشدار سطح نارنجی رو دارن برای عمدتاً استان‌های غربی و جنوب غربی و بخشی از استان‌های مرکزی کشور که شاهد بارندگی خواهند بود. بر اساس این هشدارها خب ما که البته هم پایگاه‌هایمون 24 ساعته در سطح کشور فعال هستند و آماده ارائه خدمات، اما ظرفیت‌هایی که لازم هست در مال حوادث ناشی از پدیده های هواشناسی از جمله سیل و آب گرفتگی و مواردی از این دست، تجهیزات مورد نیاز و از هم بودوی شما که امکانات مورد نیاز رو بازنگری انجام می شود، آماده به کار می شند و نیروها فراخوان داده می شند، آماده می شند اگر حادثه اعلام بشه در اون نقطه یا منطقه حضور پیدا میکنند و خدمات مورد نیاز رو ارائه میکنند. در حال حاضر هم در سطح 1551 پایگاه و مرکز عملیاتی سطح کشور این آماده باش اعلام شده است. همینجور در مراکز شهرستان ها انشاءالله شاهد حادثه ناخوشایندی نباشیم، اما آمادگی کامل وجود دارد در حوادث احتمالی در کنار مردم عزیز.
دست شما درد نکنه. 1551 به هر حال مقر رو یا پایگاه رو پیش بینی کردید. خب وقتی این حوادث پیش میاد آقای مهندس ولیپور، خیلی از این خسارت ها میخوره به همین روستاهایی که جمعیت کم دارن، یهو یه جایی هستن که دسترسی بهشون سخته. آیا این پایگاه های شما نزدیک هستن به این جاهای از این دست؟
والا ما بر اساس طرح آمایشی که در حوزه امداد و نجات جمعیت هلال احمر انجام شده هست و نقاط خطرپذیر کشور، البته چند شاخص هست در کنار هم دیگه، نقاط خطرپذیر فاصله ارزم بود دو شما روستاها مراکز جمعیتی با مراکز شهرستان ها یا شعب جمعیت هلال احمر و اوضاعی مختلف شاخصهای مختلف کنار هم قرار گرفته، بر اساس اون شرایط باید 3000 پایگاه و مرکز عملیاتی در سطح کشور داشته باشیم که در حال حاضر تقریبا 50% رو فعال داریم و اساس اعتباراتی که تخصیص پیدا میکند و امکاناتی که فراهم میشود انشاءالله اینا توسعه پیدا میکنه، اما با همین شرایط معمولا مشکلی تو بحث امداد رسانی نداشتیم، چه به صورت زمینی چه به صورت هوایی. در جایی که دوردست است و امکان دسترسی نیست، قاعدتا خدمات امداد هوایی جمعیت با 20 فروند بالگرد امدادی که در اختیار ما هست ارائه میشه. تا روز که خدمت شما هستیم نذاشتیم که مردم عزیزمون به خصوص اون عزیزانی که از حوادث آسیب میبینن دچار مشکل بشن. انشالله
نه، واقعا زحمات مجموعه هلال احمر که بر کسی پوشیده نیست، همیشه در بحران ها همیشه پیش قدم و خودشون هم خطر رو میپذیرن، واقعا جای تقدیر داره و دستتون رو بوسید. اما میخوام یه سوال بپرسم، در این پایگاه های امداد رسانی به هر حال افرادی مستقرن، این افراد در مجموع چه توانمندی هایی باید داشته باشن؟ مثلا خب باید یکی شاید با علوم ورزشی آشنا باشه برای اینکه بتونه صخره ها رو بره، یکی باید با پزشکی آشنا باشه. من دارم ساده میگم که از زبان شما بشنویم.
بله، از کنم خدمتتون عزیزانی که در پایگاه های جمعیت هلال احمر خدمات رو ارائه میکنن، خب بیش از 90%شون داوطلب هستن.
چون داوطلب میخواستن بپرسن.
بله، و حقوقی بابت این حضورشون دریافت نمیکنن، در حقیقت ایثار میکنن با شرایط فعلی، به خصوص در حالا دورترین نقاط معمولا حضور پیدا میکنن و خدمات با جان دل ارائه میکنن بدون هیچ چشم داشتی. اما کسانی که میخوان حضور پیدا بکنن در و خدمات ارائه بکنن در حوزه امداد و نجات، معمولا باید در سنین 16 سالگی در سازمان جوانان جمعیت هلال احمر به عضویت جمعیت در بیان. دوره های آموزشی که تعریف شده است و خدماتی که تعریف شده است باید ارائه بشه تا سن 18 سالگی. در 18 سالگی قاعدتا دوره های تخصصی رو میبینن، به عنوان امدادگر جمعیت هلال احمر شناخته میشن. البته هنوز اجازه حضور در پایگاه های امداد و نجات رو پیدا نمی کنن بعد از 2 سال که باز فعالیت های تعریف شده ای رو که براشون داریم انجام بدن. دوره های تخصصی که تعریف شده است در این 2 سال طی بکنن، نهایتا به عنوان نجاتگر جمعیت هلال احمر شناخته می شوند و اجازه حضور در پایگاه های امداد و نجات رو پیدا می کنن و در حوادث گوناگون ارائه خدمات میکنن. پایگاه های ما هم بر اساس سازماندهی که وجود داره، پایگاه های کوهستان و پایگاه های امداد و نجات ساحلی و بین شهری تعریف شده است که شاید حالا از اسمش این تلقی بشه که فقط اختصاصا اون خدمات کوهستان یا خدمات ساحلی دریایی یا خدمات جاده‌ای ارائه میکنن، اما دوستانی که در این پایگاه حضور دارن انواع خدمات امداد و نجات رو در حوادث گوناگون، سیلاب، زلزله، حالا خدماتی که نیاز به کوهنوردی داره در کوهستان و نجات غریق در کنار عزیزان مسئول نجات غریق حضور پیدا میکنند و این خدمات رو ارائه میکنند. قاعدتا اون دوره های تخصصیش هم ازش برخوردار میشن. نجاتگران ما دارای درجه هستن، از نجاتگر 3، 2، 1 و نهایتا درجه ایسا که بالاترین درجه نجاتگری است کسانی که اون درجه رو دارن همه دوره‌های تخصصی رو قاعدتاً طی کردند و ارائه خدمات می‌کنند.
بسیار عالی، خیلی هم خوب، و حتما آموزش‌های لازم هم می‌بینن دیگه.
بله آموزش می‌بینن. کسی که دارنده درجه ایثار است تقریبا رنجر ماست دیگه. تمام دوره‌های کوهستان و ساحلی و جاده‌ای و نمی‌دونم آوار و سیلاب و همه این دوره‌هایی که ما داریم رو دیده. حالا به ترتیب درجاتی که تعریف شده است از دوره‌های خاص خودشون برخوردار.
بسیار عالی. آقای مهندس ولی‌پور متشکرم از این وقتی که در اختیار ما قرار دادید. امیدواریم که این دوستان در پایگاه امداد رسانی همجوری بشینن و اصلا هیچ اتفاقی نیفته و انشالله همه چی به خیر و خوشی باشه. به امید خدا زحمات مجموعه شما جمعیت محترم هلال احمر. سلامت باشید انشالله. بزرگوارید. خداحافظ. مخلصیم. خداحافظ. خودم فضا رو عوض بکنیم، یه خبری هم بخونیم. به هر حال زباله‌های الکترونیکی همیشه جذابیت‌های خودشون رو دارن. زباله الکترونیکی یعنی همین قطعات تلفن همراه، کامپیوتر، رایانه، اینا که دیگه از کار میفته و ما میندازیم دور، اینا جمع میشه. حالا یه سری شرکت‌ها هستن اصلا کارشون جمع کردن این زباله هاست. چرا؟ چون داخل این قطعات الکترونیکی طلا هم وجود داره، حالا نقره هم که داره، و سعی میکنن که این طلا رو خارج بکنن و خلاصه ازش درآمد کسب بکنن. حالا خبر جالب چیه که میخوام بهتون بگم. این که حالا چگونه گوجه فرنگی با این طلا و نقره داخل زباله‌های الکترونیکی ارتباط پیدا میکنه، موضوعش اینه. محققان ایرانی در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا نشون دادن که با استفاده از میکرو و نانو ذرات ایجاد شده از پوست گوجه فرنگی و البته ذرت، میشه عناصر گرانبهای موجود در زباله‌های الکترونیکی رو جذب کرد. به هر حال روشی رو پیدا کردن که بتونن با استفاده از آنچه که استخراج میکنن از گوجه فرنگی باعث بشه که مواد ارزشمند هم استخراج بشه از زباله‌های الکترونیکی. دستشون هم درد نکنه، اصلا فکر کنم یک اتفاق خیلی جالبه. اما همکار بسیار خوبمون سرکار خانم محمد پناه که دیروز هم باشون گفتگو کردیم و در محل مصلای بزرگ تهران بودن و نمایشگاه گیاهان دارویی و شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه، یه گزارشی برای ما تهیه کردن، با یکی از این شرکت‌ها صحبت کردن. بریم این بخش رو و این گزارش رو از زبان خانم محمد پناه بشنویم و برگردیم.
به نام خدا، عرض سلام و ارادت به شما همراهان همیشگی برنامه روزنه. امیدوارم حالتون مثل همیشه خوب باشه و سرشار از انرژی مثبت باشین. امروز در خدمت یک بانوی هستین که از ابتدا خودشون کارشون رو آغاز کردن و یک سری محصولات بهداشتی گیاهی تولید کردن که فکر میکنم واسه خانوما خیلی جذابه و الان در حال حاضر یه شرکت فناورانه دارن و قرار هست به یک شرکت دانش بنیان تبدیل بشن. بریم باهاشون صحبت کنیم ببینیم اصلا چه خبره، مراحل کارشون رو ازشون بپرسیم. دعوت میکنم همراه گفتگوی امروز من باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم سحر آذربش، حالتون چطوره؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. من سحر آذروش هستم، تولید کننده محصولات بهداشتی ارگانیک و گیاهی در استان اردبیل و در حال حاضر مراحل دانش بنیان شدن رو داریم طی می‌کنیم. حدود 50 نوع محصول ما تولید می‌کنیم که در کارگاهمون حدود 30 پرسنل به صورت غیر مستقیم، 10 پرسنل به صورت مستقیم مشغول به کار هستن.
درود بر شما بانوی کارآفرین یاشاسین آذربایجان. یاشاسین این بانوی کارآفرین،
زنده باشین. خیلی ممنونم، من در خدمت شما هستم.
زنده باشین. خانم تو این زمینه تحصیل کردید؟
رشته دانشگاهی من اولش حقوق بود، ولی بعد اینکه حالا کارشناسی ارشد رو تموم کردم رفتم دوره‌هایی مثل دستیار پزشکی پوست و مو دانشگاه شهید بهشت تهران تموم کردم و چندین دوره در وزارت علوم دیدم و بعد از اون شروع کردم به تولید محصولات آرایشی و بهداشتی که با فرمولاسیون خاص خودمون به تولید و ثبت رسیده.
خیلی هم عالی، کیف می‌کنم خانم‌های موفق رو می‌بینم، اصلا لذت می‌برم آدم‌هایی که در کارشون استمرار دارن و تلاش می‌کنن و تا به نتیجه نرسن دست بردار نیستن، از دیدنشون لذت میبرم و باید بگم که باعث افتخاری.
سلامت باشین، خیلی ممنونم، امیدوارم که